محصول رو قدردانی میکنی و نتیجه اینکه کل محصول از بین بره دیگه منتفی خواهد بود.
حدوداً از چه رقمایی داریم صحبت میکنیم؟ فقط برای اینکه ذهنیتی دست شنونده هامون بیاد.
ببین ما شاید تو محصولات مختلف از مثلا کیلویی 2000 تومان داریم ارائه خدمات میکنیم.
پس کیلویی به حساب میاد.
بله ما داریم از همچین عددهایی ارائه خدمت میکنیم تا حالا ارزش محصول. خب یه وقتی بحث پسته هست، یه وقت بحث زعفران هستش، یه وقت پیاز هست، سیب زمینی هست. خب شما نمیتونید مثلا محصولی که مثلا سیب زمینی که توی بازار 2000 تا 3000 تومان ارزشش هست با مثلا پسته ای که
کجا شما میخری سیب زمینی که رو 2000 تومان.
من بهای تموم شده برای کشاورز رو دارم عرض میکنم.
برای کشاورز مثلا واقعا این قیمت تموم میشه، ما کیلو 40-50 هزار تومان داریم میخریم.
واقعیت این هستش که الان کشاورزای ما اون چیزی که ما چون به صورت مستقیم باهاشون در ارتباط هستیم، شاید امسال یه عددی بین 4-5 هزار تومان براشون تموم شده تولید سیب زمینی، ولی متاسفانه ما توی خیلی از مناطق که با این عزیزان در ارتباط هستیم با کیلو 2000 تومان مجبور شدن بفروشن به خاطر اینکه محصولشون داشته خراب می‌شده و چاره ای
یعنی اینقدر واسطه و دلال این وسط وجود داره که به کیلو 30-40 هزار تومان میرسه در نهایت.
البته دیگه اون حوزه تخصصی ما نیست، ولی خب قطعا همینطور هست، چون واقعیت این هستش که خیلی وقتا کشاورزها وقتی باهاشون صحبت می‌کنیم از این موضوع گله‌مند هستن و به حق هم گله دارن، چون خب زحمت اصلی و بار اصلی کار با اون عزیزان هست، ولی دوستان دیگه این وسط شاید نفع اقتصادیش رو میبرن.
به خودرو هم اشاره کردید آقای فخری منیج، در صنعت خودرو نساجی یه مثال میشه برای کاربرد پرتو تو صنعت خودرو بزنید؟
خدمتتون عرض کنم که ما خوشبختانه تونستیم سال گذشته در استان قزوین مجموعه راه اندازی کنیم که یکی از شتاب دهنده های های تک دنیا در اونجا مورد بهره برداری قرار گرفت با هدف پرتودهی پلیمرها. مثلا خدمتتون عرض کنم یکی از بازارهای هدف بحث سیم و کابل هستش. کاری که ما میکنیم با پرتودهی پلیمرها میایم پیوندهای کربن کربن منتظم و قدرتمند ایجاد میکنیم که نتیجتا محصولاتی که تولید میشن از مقاومت بالا تری برخوردار هستن. مثلا خدمتتون عرض کنم در حوزه لاستیک خودروها ما میتونیم با پرتودهی لاستیک خودروها مقاومت خمشی، کششی و سایشی لاستیک رو افزایش بدیم، عمر لاستیک رو تا 3 سال افزایش بدیم. ما با روش پرتودهی به جای اینکه بیایم از کراس لینکرهای شیمیایی استفاده کنیم، از پرتوها به عنوان کراس لینکر استفاده میکنیم.
کراس لینکر چیه؟
کراس لینکر افزودنی‌های شیمیایی هستند که میان پیوندهای در واقع CH که موجود هست H رو میشکنن و پیوندهای بله CC ایجاد میکنن، که ما دیگه به جای اینکه بخوایم این افزودنی های شیمیایی رو استفاده کنیم میایم از پرتوها استفاده میکنیم، اچ رو میشکنیم، پیوندهای CC در واقع تولید میکنیم که نتیجتا لاستیک سبکتر هم میشه برای در واقع تولید کننده لاستیک، به علت اینکه یک بخشی از اون ادتیف ها کاهش پیدا میکنه، بهای تمام شدهش کاهش پیدا میکنه، به علت اینکه لاستیک رو میتونه با قابلیت و کیفیت بالاتری تو بازار به فروش برسونه، میاد از اون طرف با قیمت بالاتری لاستیک رو توی بازارهای جهانی عرضه کنه. الان هم لاستیک سازهای تراز اول دنیا سالهاست که دارن با این روش لاستیک رو تولید میکنن و
یک اتفاق دیگه روی لاستیک صورت نمیگیره، روی مواد اولیه صورت.
بله البته حالا بحث تخصصیش رو بخوام خدمتتون عرض کنم شاید در حوصله شنوندگان نباشه، توی مراحل مختلف اثرات مختلف داره که حالا از زمان پخت تا زمانی که نهایی شده اینها اثراتش متفاوت هستش که حالا اون رو تیم‌های فنی در واقع هماهنگ میکنن و انجام میدن. روی بحث سیم و کابل خدمتتون عرض کنم، موضوعاتی که در خصوص لاستیک خدمتتون عرض کردم در خصوص سیم و کابل هم اتفاق میفته. عمر سیم و کابل به شکل 3-4 برابری افزایش پیدا میکنه و اتفاق بسیار مهمی که میفته این هستش که در اثر پرتودهی سیم و کابل ها سیم و کابل ضد حریق میشه. خب ما یکی از موضوعاتی که داریم چه تو صنعت خودرو چه صنعت ساختمان بحث حریق سیم و کابل ها هستش. سیم و کابل ها مثلا در صنعت ساختمان چون تو کار هستن و در تمام ساختمان هم پخش هستن، اگر حریقی اتفاق بیفته به سرعت این آتش رو منتقل میکنن و اگر که شما دیدین زمانی که یک سیم و کابل دچار حریق میشه آتشش قابل رویت نیست، یک دودی از خودش متصاعد میکنه و چون این سیم و کابل ها تو کار هستن تو صنعت ساختمان، اگر اهالی خانه هوشیار نباشن در خواب باشن این دود سمی باعث خفگی میشه که یکی از موضوعاتی که تحت عنوان مرگ خاموش مطرح میشه همین بحث حریق سیم و کابل ها هست. در بحث خودرو همچنین تقریبا هر خودرو بین 1.6 تا 2.5 کیلومتر سیم و کابل داره که اگر تصادفی اتفاق بیفته یا نقص فنی اتفاق بیفته و آتش سوزی باشه، سیم و کابل ها به سرعت چون در تمام بدنه خودرو پخش هستن، آتش رو منتقل میکنن به مخزن بنزین و باعث انفجار خودرو میشن. خب ما با استفاده از پرتودهی سیم و کابل ها میتونیم این موضوع رو جلوگیری بکنیم. ضمن اینکه توی قطعات پلیمری که در تمام بدنه خودرو هستن، میتونیم با پرتودهی قطعات پلیمری مقاومت هاشون رو افزایش بدیم، ماندگاریشون، عمرشون رو افزایش بدیم و محصول رو بتونیم با کیفیت بالاتری چه در اختیار مصرف کننده داخلی، چه در اگر حوزه صادرات باشه در اختیار مصرف کنندگان خارجی قرار بگیره.
آقای فخری منش، این کاربردهایی که تا اینجا اشاره کردیم، همه اینها الان در شرکت توسعه کاربرد پرتو ایران داره صورت میگیره یا نه صرفا مثال هایی زدین شما که از طریق پرتوها میشه این کاربری ها رو داشت؟
خدمتتون عرض کنم که این کاربری ها در حال حاضر در حال ارائه هستش. ما بستر توی این حوزه فراهم کردیم. سازمان انرژی اتمی رسالتش یک رسالت حاکمیتی هست. ما شرکت هم شرکت دولتی هست. فضای ما فضای ایجاد درآمد نیستش. نگاه ما نگاه اقتصادی است. ما وظایف حاکمیتی داریم. ما در بخش‌های مختلف در صنایع مختلف و حوزه‌های مختلف میتونیم ارائه خدمت بکنیم و در واقع از همه عزیزان دعوت می‌کنیم که در حوزه‌های خودشون بتونیم با هم کارهای مشترک داشته باشیم، فعالیت‌های مشترک داشته باشیم. اونها بیان کاربری‌های پرتوها رو روی حوزه خودشون تست بکنن، آزمایش بکنن و بعد اگر اون نتیجه مطلوب براشون داشت بتونن ببرن و به صورت صنعتی ازش بهره برداری بکنن. موضوعاتی که خدمتتون عرض کردم الان در حال حاضر داریم با مجموعه مختلفی در کشور فعالیت می‌کنیم. حالا شاید اسم بردن خیلی درست نباشه، ولی تو حوزه‌های قضایی در حوزه تجهیزات پزشکی داریم با اکثر شرکت‌های بزرگ کشور که تو این حوزه فعالیت دارن همکاری مشترک داریم و در حال ارائه خدمات بهشون هستیم.
آیا کاربرد پرتوها و کاری که شما می‌کنید، این فناوری منظورم هست، رقیب فناوری نانو به حساب میاد؟ چون همین حرفا رو متخصصان حوزه نانو هم مثلا میزنن که آقا ما از طریق مثلا نانو فناوری میتونیم محصولات رو افزایش طول عمرشون داشته باشیم، تو صنعت نساجی میتونیم کیفیت منسوجات و پارچه ها و اینا رو ببریم بالاتر، ضد آبشون بکنیم، روی صنعت خودروسازی، همه اینها، آیا اینا رقیب هم هستن یا نه هر کدوم یه کاربری جداگانه ای دارن؟
خیر، ما رقیب هم نیستیم و اینطور خدمتتون عرض کنم که اصلا رفیق هم هستیم. ما در واقع یکی از کارهایی که الان داریم انجام میدیم ارتباطاتی هست که با ستاد ویژه فناوری نانو داریم و داریم روی موضوعاتی فکر میکنیم که به صورت تلفیقی بتونیم هم از پرتوها و هم از فناوری نانو استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم کیفیت محصولات و خدماتی رو که در کشور ارائه میدن بتونیم با استفاده از این دو فناوری بالا ببریم.
آقای فخری منش، سوال آخرم رو میکنم از شما، به بخش پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم. ما میدونی که به هر حال در کشوری داریم زندگی میکنیم که با کمبود آب مواجه هستیم، با مشکل بحران آب البته همه دنیا داره دست به دست نرم میکنه، ما بیشتر، و هدر رفت آب هم که میدونیم نظام مشکل خیلی زیاده در کشورمون متاسفانه. تو حوزه کشاورزی و برای رفع این مشکل، آیا پرتوها میتونن کاربرد داشته باشن؟ شرکت شما راهکاری داره براش؟
بله، خدمت عرض کنم که ما تونستیم با استفاده از فناوری پرتودهی و با استفاده از پرتوهای الکترون محصولاتی رو تولید کنیم که تو این حوزه بتونه کمک کنه. مثلا ما محصولی رو تولید کردیم تحت عنوان سوپر جاذب‌های کشاورزی که این محصول میتونه با توجه به بحران آبی که همینطور که جناب علی هم فرمودین توی کشور داریم، تو کشورهای منطقه داریم و شاید یک بحران جهانی باشه، میزان مصرف آب رو در کشاورزی بین 50-70% با توجه به شرایط اقلیمی کاهش بده. ضمن اینکه محصول تفاوتی که داره با تمام نمونه‌های موجود در بازار، به علت اینکه با استفاده از روش پرتودهی تولید شده، هیچ ماده شیمیایی داخلش نداره و دیگه اون مضراتی که شاید نمونه‌های شیمیایی دارن برای طبیعت این محصول نداره. ضمن اینکه ما حالا محصولات دیگه‌ای در حوزه مثلا پزشکی مثل پودر بند آورنده خون، هیدروژل ها و سوپر جاذب های بهداشتی رو ساختیم. این هم محصولاتی هستن که خب هر کدومشون واقعا توی کشور ما میتونه بخشی از نیاز صنایع رو مرتفع کنه و انشالله در تلاش هستیم که بتونیم این کاربری ها رو گسترش بدیم و طی سالیان آینده بتونیم کاربری های بیشتری رو هم از پرتوها داشته باشیم و خدمات بیشتری رو بتونیم به مردم عزیزمون ارائه بدیم.
چقدر خبر خوشایندی بود و واقعا خوشحال کننده بود برای خود من. امیدوارم که این کاربرد ها همینطور بیشتر و بیشتر بشه، در مقیاس خیلی بزرگتر شهرهای دیگه هم بیان و استانهای دیگه هم بیان نمایندگی، حالت شعبه خواهیم بگی هر چیز شو بذاریم، این مجموعه گسترش پیدا بکنه و شاهد استفاده از فناوری های روز دنیا در صنایع مختلف خودمون باشیم، از جمله کشاورزی، صنعت خودروسازی و خیلی صنایع دیگه نساجی که رو به انقراض است متاسفانه این صنعت در کشور ما. از شما سپاسگزارم آقای فخرآیه منش که در برنامه رادیو امروز حاضر شدید.
من هم بابت دعوت شما سپاسگزارم. برای مردم عزیزمون آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون رو دارم.
خانم آقایان، من احسان مهرجو همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. به اتفاق تهیه کننده برنامه سرکار خانم اکرم زمانی و ممنونم که تا این لحظه با من و برنامه رادیوم همراه بودید. موفق باشید.
شرایط فروش فرش بهشتی ویژه بازنشستگان، بدون پیش پرداخت، اقساط بلند مدت، بدون چک و ضامن. آدرس شعبه مرکزی، خیابان دماوند بعد از سراح تهران پارس. فرش بهشتی.
من یه طراحم و سرم همیشه شلوغه. معلومه که برای آماده کردن ناهارم وقت کافی ندارم. اینجاست که کنسرو لوبیای سانگل به کمکم میاد.
کنسرو های سانگل، خوراک خودته.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات.
صدور بیمه ماشین،
آنی فقط همراه ماشین،
اعلام و ثبت خسارت،
درجا سریع با دقت،
دیدار سریع و سودمند،
حضوری هوشمند.
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3671 مربع. برای آینده‌ات دیدار.
شماها دارید ناخونک میزنید؟
آخه خیلی جلده.
این صدای تردیه، روغن سرخ کردنی بهار الماس.
من یه معمار با سابقه‌ام، وینتک انتخاب منه.
من فعال حوزه ساختمانم، وینتک گزینه اصلی منه.
من یک مهندس ساختمانم، وینتک توصیه منه.
من یه ناظر ساختمانم، انتخاب من وینتکه.
وینتک، سند کیفیت ساختمان. وینتک، پنجره 1.
این جایی جاییه، جایی جای شهرزاد. این داستان شهرزاده، انجون و استکان آماده. خوش دمه، خوش رنگه، زودم و گسه، یه قاشق بسته، خستگی رو از تن در میبره، تماش و نگاهوش از سر میبره. جایی جاییه، جایی جایی شهرزاد، حالا وقت شادیه، شادی جایی شهرزاد.
اصل چای همینه، چای شهرزاد.
دومین نفر، دومین بازنده،
دومین بازنده.
به نام خدا. سلام، سلام به روی ماه همه شما دانش آموزای عزیز، والدین محترمی که دانش آموز در منزل دارید، ویژه تر شما که دارید برای کنکور خودتون رو آماده میکنید. وقتتون به خیر باشه. ما اینجا در اول شو با شما کنار شما هستیم و در خدمت جناب آقای کامیاب کیا دربنسری که رتبه برتر کنکوران، فارغ التحصیل از دانشگاه تهران، مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور. سلام علیکم، خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم رادیو بزرگوار. همچنین سلام دارم خدمت از دونگی شنونده این برنامه هستن. امیدوارم که برنامه امروز اون بتونه براشون انشالله مفید واقع بشه.
خوبی نوایی که در من سری؟
من عالیم، خدا شد.
یه ذره احساس کردم همچین خسته اید، به حوصله.
نه، ما این هفته همایش داشتیم، تجربه از رتبه برترمون بود، دو هفته سه هفته درگیرش بودیم، احتمالاً از اون بوده.
از هنوز. آره، بعد رتبه برتراتون چند تا بودن؟ چه جوری بود داستانشون؟
دیگه خدا رو شکر داشتیم دیگه از پزشکی دانشگاه تهران و پزشکی شهید بهشتی و مهندسی های شریف و حقوق تهران و خدا رو شکر امسال بچه ها واقعا زحمت کشیدن، مشاوران مجموعه واقعا زحمت کشیدن، نتایج فوق‌العاده بود، فوق‌العاده بود از این جهت که دیگه حالا بچه ها از رتبه 100 و 140 و نمیدونم 300 و 400 و 500 و 600 خدا رو شکر امسال نتیجه بچه ها ثمر داد و خستگی از تنمون در اینجوری میتونم بگم.
اون وقت آقا الان این خبر خوبه که دادید خوشحالمون کردید، ولی بعضیا مثل این دوستمون که وقت نمیکنن همه درساشون رو بخونن، میگه که همه درسامو نمیتونم توی برنامه‌ام بذارم و طی هفته بخونم، چیکار باید بکنن اینا که شلو رتبه برتر بشن؟
خب ببینید در برنامه هفته قبل بله من خودم اشاره کردم، گفتم دانش آموزی که میخواد نتیجه خوب کسب بکنه باید همه درساشو تو برنامه بذاره. یعنی چی؟ یعنی صرف این که دانش آموز بیاد فقط رو دروس تخصصی وقت بذاره، ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست، نمیدونم اقتصاد، روان، اینا رو تو برنامه بذاره
بل.
و غافل بشه از دروس عمومی و غیر کنکوری، خب این قطعا به ضررش میشه. حالا چه باید کرد؟ ممکن اینجا دانش آموز بیای کیا واقعا واسه من سخته بخوام همه این درس‌ها رو تو برنامه‌ام بیارم بعد بخونم اجراش بکنم، واقعا شاید یه مقدار از اینجا سخت بشه و میپذیرم. در وهله اول من توصیه میکنم که اولا دانش آموز این قضیه رو به یک مشاور بسپاره که اون مشاور بیاد براش برنامه‌ریزی رو جوری انجام بده که واقعا همه این درس‌ها گنجونده بشه، چون چیزی نیست که واقعا خود دانش آموز بتونه انجامش بده.
بله.
حالا به هر دلیلی دانش آموز صدای منو داره میشنوه میگه من مشاور ندارم، خودم دارم برنامه‌ریزی میکنم، حالا چه جوری این کارو انجام بدم؟ اگر واقعا میبینه نمیتونه همه درساش رو تو برنامه لحاظ بکنه، حداقل ادبیات و عربی از الان حتما تو برنامه دانش آموز باید باشه. چرا؟ به این خاطر که این دوتا درس دیر بازده. من مثال میگم عربی از سال هفتم شروع میشه، ادبیات از سال نهم شروع میشه پیش نیازها. یعنی چی؟ یعنی اگه من دهمم فقط قرار نیست دوازدهمو بخونم، ادبیات از نهم شروع شده. پس این که من بخوام بیام پیش نیازها رو بخونم روش مسلط بشم، این نیاز به زمان داره. پس به همین خاطره که میگم دیگه اگه دانش آموز نمیرسه همه درس ها رو با هم برنامه‌ریزی بکنه که باید این کار انجام بشه، حداقلش اینه که این دوتا رو حتما تو برنامه‌اش داشته باشه. هفته یه واحدم که شده ادبیات و عربی تو برنامه باشه که حداقل این هفتگی مطالعه کردنه باعث بشه اون تقویت بشه که در نهایت دانش آموز تو درسی مخصوصا مثل ادبیات که بسیار ضریب بالایی رو داره بتونه نمره خوبی رو کسب کنه که انشالله از بابت تأثیر معدل خیالش راحت بشه.
شما به بچه ها کمک میکنید و دوستانی که الان شنونده برنامه ما هستن؟
ببین اصلا حضور ما برای همینه دیگه، امیررضا بنکدار‌زاده یادم روز اول اومد اصلا همین بودیم، میگه ادبیات من بلد نیستم، ترم اولم نمرش پایین بود، مثلا نمیدونم 13 و 14 و این نمره رو داشت، ولی خب همین دانش آموز در ترم دوم ادبیاتو 20 شد، اکثر درسای نهایش 20 بوده، رتبه کنکورش 100 شد. پس میخوام بگم این ضعف وجود داره، قبول، ولی ما اینجا هستیم برای اینکه دقیقاً بتونیم بچه‌ها ان شاء الله کمک
کنیم. خب پس بگید چجوری با شما در ارتباط باشم، با گروهتون، با گروه مشاورانتون؟
بر اساس هماهنگی که داشتیم عزیزانی که الان عدد 7 رو به سامانه 1050-71 ارسال بکنن، شماره تماسشون ثبت میشه، نهایتاً ظرف روز از دفتر مجموعه ما باشون تماس میگیریم که انشالله به طور کامل بر اساس شرایط هر دانش آموز بهش مشاوره داده بشه.
آقا عدد 7 رو بفرستم به سامانه پیامکی با شما آقای کامیابی که در بنسری و گروهتون در ارتباط هستن.
10 نفر اولو که آره خودم شخصا صحبت میکنم، ما بقیه عزیزانم با مشاورین بنده، مشاورینی که حداقل 10 سال کارشون این بوده میتونن ارتباط بگیرن.
آ چقدرم خوب. بچا سعی کنید جزو 10 نفر اول باشید. تخصصی ترین برنامه کنکور
اول شد
شنبه تا چهار شنبه از شبکه رادیوی جوان. بریم سراغ سوال بعدی که خود شما پرسیدین. میگید که من تو خونه تستا رو به راحتی حل میکنم، ولی از همون مباحث که توی آزمون سوال میاد نمیتونم حل کنم. دقیقاً ایراد کارم کجاست آقای کیا دربنسری؟
خب ببینید یه سری از مشکلات بین بچه‌ها مشترکه. یعنی چی؟ یعنی زمانی که یک دانش آموزی همچین سوالی رو میپرسه، حدس من به کجا میره؟ به اینکه احتمالاً این دانش آموز داره تست علامت دار شده خودش رو میزنه. یعنی چی؟ خیلی از مواقع دانش آموز یک کتاب تستی رو داره، شروع میکنه به حل کردن. بعدن که میخواد بیاد مرور بکنه قبل آزمون، خب میره تستای علامت دار شده یا همون کتاب تستش رو میزنه. حالا مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که خیلی از مواقع جواب اون تست در ناخودآگاه من دانش آموز ثبت شده. یعنی من مثلا میدونم جواب این میشه گزینه 3، یا مثلا اینجای سوال باید از این فرمول استفاده بکنم. شاید در خودآگاه ندونم، ولی در ناخودآگاه من این ثبت شده. چه اتفاقی میفته؟ من به صورت حفظی حل میکنم و این باعث میشه اعتماد به نفس ناخودآگاهی اینجا چه که بلدم.
این ناخودآگاهی که میگید یعنی انقدر این تستا رو زده که براش ملکه ذهنش
نه ملکه ذهن زمانی که اتفاقا من به صورت خودآگاه بتونم این کارو انجام بدم. ناخودآگاه یعنی که من قبلا اینو دیدم و مثل زمانی که ما یه جمله رو از یه نفر شنیدیم
بله.
و بعدا فکر میکنیم واسه خودمونه. مثلا میگه ای من این جمله رو قبلا گفته بودم در حالی که من نگفتم، قبلا یه جایی خودم هم شنیدم. اینم هم همونه. اینجا فکر میکنه بلده، این اعتماد به نفسه ایجاد میشه که خب مثلا من تابر رو دیگه مسلطم. میره سر جلسه آزمون چه اتفاقی میفته؟ عددا که عوض میشه، صورت سوال که مقدار تغییر میکنه، دیگه نمیتونه سوالو حل کنه. بعد ناراحت میگه من اینو بلد بودم، تستاشو حل کردم تو خونه، چرا الان اینجا تو آزمون نتونستم حلش کنم؟ تو بلد نبودی، فکر میکردی بلدی. حالا راهکار کجاست؟ بهترین کاری که دانش آموز اینجور مواقع میتونه انجام بده و توصیه همیشگی من به دانش آموزان بوده اینه که بیاد از آزمون ساز کمک بگیره، از خودش آزمونی بگیره که سوالاش جدیده. به فرض میخواد مثلا اسید و بازو مرور بکنه، اشکالی نداره بره یه آزمون 20 تست انتخاب بکنه، اون 20 سوال شروع بکنه و حل کردن. اینجا واقعا متوجه میشه که حفظ بوده یا واقعا بلده.
خیلی هم عالی. بچه‌ها آقای کامیاب کیا دربنسری با گروهشون که یه گروه مشاوره حرفه‌ای دارن میتونن به شما کمک بکنن و شما هم خیلی پرسیدید که خب ما الان چجوری میتونیم با ایشون در ارتباط باشیم، با گروهشون در ارتباط باشیم. ما همیشه در طول برنامه اعلام میکنیم، اشاره میکنیم که چه شکلی این اتفاق بیفته و باز هم میگم اتفاقا اصلا نگران این نباشید که الان یادتون رفت یا فراموش کردید یا اصلا سامانه پیامکی رو گمش کردید. ابدا. همین الان گوشیتون رو بردارید، توی گوشیتون این شماره رو ذخیره کنید. اصلا به اسم اول شو هم ذخیره کن که یادت باشه اول شو یعنی این که همون برنامه‌ای که میتونه به من کمک بکنه که اون رتبه جذابه رو توی کنکور به دست بیارم. پس گوشیتو بردار، عدد 7 رو بفرست به سامانه پیامکی 1050-71. این شکلی با آقای کامیاب که دربنسری و گروهش در ارتباطی. انگیزه واسه مبتدی هاست، حرفه‌ای ها بلند میشن و کارشون رو شروع میکنن. اینجا اول شو. درود به همه شما، وقتتونم به خیر باشه. توی این دقایق پایانی ممنون که اول شو رو میشنوید. اما میگه که به نظر شما توی کدوم آزمون آزمایشی شرکت کنم؟
خب ببینید، شرکت در آزمون آزمایشی یه سری فاکتورها رو میطلبه که من اون معیارها رو میگم که دانش آموز اگه میخواد در آزمون شرکت بکنه بدونه بر اساس چه معیاری باید این انتخاب رو داشته باشم. چون در حال حاضر حداقل میتونم بگم 3-4 تا آزمون رو ما داریم که واقعا همشون با کیفیتن. و اینجا دیگه دانش آموز باید انتخاب بکنه. اولین معیار جامعه آماری اون آزمونه. یعنی چی؟ خب قاعدتا وقتی من در یک آزمونی شرکت میکنم که 100,000 نفر شرکت کننده داره، به مراتب میتونه سنجش بهتری برای من باشه تا زمانی که توی آزمونی شرکت کردم که مثلا 20,000 نفر شرکت کردن. چرا؟ چون من بین 100,000 نفر دارم تراز کسب میکنم، بین 100,000 نفر دارم یه رتبه رو کسب میکنم. پس به همین خاطر جامعه آماری بالا اولین چیزیه که خب خیلی میتونه اثرگذار باشه. نکته دوم سطح سوالاته. یعنی دانش آموز باید سطح سوالات رو بررسی بکنه که به فرض من در این آزمون دارم شرکت میکنم، سوالاتش متوسطه، سخته یا فراتر از سطح کنکوره، که این میشه نکته دومی که باید توجه بکنیم. خیلی از مواقع دانش آموز مثلا یه آزمونی رو پیشنهاد میکنیم بهش شرکت میکنم، یا خیلی سوالاش سختتر از کنکور بود. خب دانش آموز من، تو باید چیزی فراتر از کنکور رو تجربه بکنی که سر جلسه کنکور بتونی عملکرد خوبی رو داشته باشی. آره. مثل یه وزنه بردار تو تمریناتش مثلا یه 205 کیلو رو بلند میکنه که بتونه وقتی رفت مثلا المپیک اون 205 بشه 240 مدال طلا رو کسب کنه. پس ما مجبوریم در تمریناتمون سخت تر کار بکنیم. و نکته سوم بودجه بندی آزمون. بودجه بندی آزمون چرا مهمه؟ به این خاطره که من مشاور وقتی آزمون رو میخوام معرفی بکنم، بودجه بندی رو نگاه میکنم که آیا اون بودجه بندی منطقیه، دقیق، اجراییه یا نه. خیلی از مواقع بودجه بندی انقدر داره سرعت پیشروی رو بالا میبره که دانش آموز اصلا جا میمونه. خب اون دیگه چه فایده ای داره؟ من دائما بخوام از بودجه بندی عقب باشم به چه دردی میخوره؟ پس میخوام بگم این سه تا ویژگی رو اگر یه دانش آموز بهش توجه بکنه، در نهایت میتونه انتخاب خوبی رو داشته باشه. باز اگه دانش آموز میگه من نمیتونم خودم این کارو انجام بدم، نیاز به مشاوره دارم، هیچ مشکلی نداره، از پل ارتباطی که ایجاد کردی میتونه کمک بگیره که با خیال آسوده بر اساس سطح علمی خودش بتونه آزمونش رو انتخاب بکنه.
خب همین پل ارتباطی که میگید آقای کامیابی که دربنسری، برای بچه‌ها، برای والدین بگید، یا حتی اونهایی که از همین لحظه دارن صدای ما رو میشنون در برنامه اول شو و براشون سوال شده و جالب شده که حتما بخوام با شما در ارتباط باشن و با گروهتون، بگید چه کنن؟
عزیزانی که عدد 7 رو به سامانه 1050-71 ارسال بکنن، شماره تماسشون ثبت میشه، نهایتاً ظرف یک روز از دفتر مجموعه باشون تماس میگیریم که انشالله به طور کامل بر اساس شرایطی که دانش آموز داره انشالله بهشون مشاوره داده بشه.
انشالله. آقا ولی خیلی این سامانه پیامکی رو سریع گفتینا. الان بچه‌ها تو اومدم بنویسن کلاً یه دفعه من
تنده شرمنده.
آقا خیلی محبت کردید.
ممنونم، سپاسگزارم.
زنده باشید. خیلی ممنون از همراهیتون، بهترین ها از آن شما یادتون باشه که اولید با اول شو. خداحافظ. اول شو برنامه متفاوت از شبکه‌ی رادیویی جوان. FM ردیف 88. اول شو.
حمید جان نون بده.
گشنفه؟
بله نون بده.
ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شیم بده.
سوال
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه‌های رادیو جوان. هر جا که هستید و صدای ما رو می‌شنوید، همونطور که مطلع هستید از سوم تا ششم آبان ماه 24مین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران در نمایشگاه بین‌المللی تهران در حال برگزاری است. اومدیم به یکی از غرفه‌هایی که دانش بنیان هستند و در خصوص صنعت برق فعالیت میکنن، در خدمت یکی از عزیزان هستیم که در این غرفه حضور دارن. سلام عرض کنم خدمت شما قربان، وقتتون بخیر، خسته نباشید.
سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین به غرفه ما. ما از سال 1390 شرکت ما چک گرفت، اولین شرکت دانشمندان در حوزه کنترل کننده های دور موتور بودیم و امسال که در خدمت شما هستیم نزدیک به 90 محصول توی حوزه درایو یا کنترل کننده دور موتور داریم. شرکت تولیدی نوع 2 هستیم و از ابتدا هم 4 تا دانشجو بودیم که با هم دیگه با ایده محوری درایو های گیرلس آسانسوری کار رو شروع کردیم. تا سال 98 موفق شدیم نزدیک به 20% بازار آسانسوری کشور رو در اختیار بگیریم و از سال 96 که توی حوزه صنعتی هم وارد شدیم تا امروز تونستیم نزدیک به 2% کل بازار درایو کشور رو در اختیار خودمون بگیریم.
جزئیات بیشتری از تولیدات خودتون می‌فرمایید که شنونده من که بالاخره از تمام اقشار هستم و ممکنه اطلاعات تخصصی رو نداشته باشن متوجه بشن دقیقاً چی تولید می‌کنید؟
کالایی که ما تولید می‌کنیم از 0.75 کیلووات تا 4 کیلووات تک فاز به سه فاز و از 0.75 تا 500 کیلووات سه فاز به سه فاز است. درایو یا محصول کنترل کننده دور موتور هر جای موتورهای الکتریکی باشه، مثل پمپ آب، مثل آسانسور، جرثقیل، نوارهای نقاله، دستگاه‌های بسته‌بندی، دستگاه‌های برشکاری، هر جایی در کل موتور داشته باشه این درایو در کنارش قرار میگیره، باعث کاهش مصرف برق میشه، باعث افزایش طول عمر موتورهای الکتریکی میشه و توی کیفیت کار و کیفیت تولید هم تاثیر داره.
تاثیر داره. و سوال پیش میاد برای شنونده که خب چی شد که اومدید این رشته رو انتخاب کردید؟ نیاز جامعه رو در نظر گرفتید؟ توانمندی خودتون رو در نظر گرفتید؟ چه شاخصی داشتید؟
4 نفری که هستی اصلی شرکت بودیم ابتدا رشته مکانیک و برق تحصیل کردیم توی دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی اصفهان. گرایشی هم که انتخاب کرده بودیم بی ربط به حوزه فعالیت فعلیمون نبود، ایده محوری توسط یکی از بچه ها پیشنهاد شد که ایشون توی حوزه برق قدرت گرایش درایو رشته دکترا تحصیل میکردن دانشگاه تهران و تحقیق کردیم دیدیم که هم در توان ما هست اگر وقت بذاریم براش و هم در حوزه‌ای که فعالیت داریم تقریبا بازار خوبی هست. موقعی که ما وارد شدیم هنوز توی کشور آسانسورهای درایو دار خیلی بازار خوبی نداشت و موقعی که ما اولین محصول آزمایشگاهیم رو تولید کردیم همزمان شد با اجبار کردن درایو توی آسانسور به خاطر کاهش مصرف برق.
اینطور شد رفت سراغ این رشته. تشکر میکنم از محضر شما، براتون آرزوی توفیق و سلامتی میکنیم، انشالله که موفق و پیروز باشید.
متشکرم.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش
با شماره 910-88-88-162.
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
جوان
من یه طبیعتگردم، معلومه که صبح میرسم به مقصد حسابی گرستم و دلم یه صبحونه یه گرم میخواد. اینجاست که کنسرو مایه املت سانگل به کمکم.